و اگر پرسشی هست یا نقدی نظری هست من خدمتتون هستم. بله بفرمایید.
در علت موضوعی رنسانس
بله بله بله
بله بله بله بله
بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله علل و عوامل درونی یا جوهری که اونها اون موقع بهش مبتلا بودن ظرفیت کشی بود که تو اروپا صورت میگرفت. یعنی بالاخره یک محوریت همه جانبه اقتصادی و تشکیلاتی و سیاسی و تا حدودی اقتصادی و کاملا ایدئولوژیک کلیسا داشت که اصلا امکان و فکر و پژوهش و نمیدونم تدقیق و تشکیک و اینا رو از همه گرفته بود و نیروها در حقیقت تبدیل به نیروی روزمره شده بودن. یعنی یک بخشی از زمان مصرف به اصطلاح معیشت میشه، بخش دیگر هم زمان خب موقعی که ماقبل صنعت بوده اتفاق مهمی رخ نمیده. این که خب اونها مقدمتا این فضا تو ذهنشون بود، یعنی به لحاظ درونی وقتی اون ور جهان رفتن خب کتابا رو مراجعه کنیم، مثلا روجر روزل پالمر کار کرده یا آقای خوشاهی رو بخش نظری کار کرده یه فاکتایی مثلا عینی اون دوران هم داده، مثلا واسه اینا خیلی چیزا اهمیت پیدا کرد. وقتی رفتن شرق دیدن، رنگ دیدن، صنعت دیدن، کریستال دیدن، بلور دیدن، شیشه دیدن، چیزایی که اصلا تو اروپا نبود. اروپای اون هزاره در حقیقت کاملا مثلا رنگ قبرستانی داشت، یعنی رنگ کلیسایی، موسیقی کلیسایی، ایدئولوژی کلیسایی، تبیین جهان کلیسایی، فیزیک سماوی کلیسه، همه چی کلیسایی. این که خب محور دوران خب مثلا فرض کنید که کلیسا بود، همه راه‌ها بسته، همه منفذ‌ها مسدود. این که وقتی اون شرایط بیرون از خودشون دیدن به لحاظ درونی خب هی دم به دم مقایسه صورت می‌گرفت دیگه. اونجا کتابخونه دیدن که مثلا اون زمان مثلا 32,000 جلد کتاب بوده. آزمایشگاه دیدن، چیزایی که اصلا این طرف وجود خارجی نداشت. خب اون وقت این بافته های منجمد درونی هی تلنگر میخوره توسط اون مشاهدات بیرونی، به هر حال یه فعل و انفعالی رو جوهر و عرض صورت میگیره. اینکه رنسانس محصول در حقیقت جوهر و عرضی بود که در دوره جنگ های صلیبی فعال شد. این به مفهوم اصالت دادن به عرض یا عامل خارجی نیست، این که فقط مشاهده کردن به فکر تحول افتادن، نه، وضع موجود خودشون رو به عنوان مبنا و وضع موجود بیرون از خودشون به عنوان شرط هی دم به دم مثل دوتا سنگ چخماق با هم ساییدن. از سایش دیالکتیکی دوتا سنگ چخماق بالاخره عصر ادبیات طلایی و رنسانس و اینا از ایتالیا در اومد و بقیه هم تسری بیده. بله میکنم این دوتن بلندتر
تو بحثی که جلو اومده تأثیر و تأثیر بیان کردی تو هشت و فلاس فقط تأثیر پذیری هایی که داشتیم رو مطرح کردیم. شما اینجا صحبت از تأثیر گذاری های احتمالی که ممکن داشته باشه بحث کدن اونجایی
بود؟ نه دیگه، تأثیر گذاری هم ما داشتیم، گفتیم دوران مصدق تأثیر گذاری بود، اونجا عنوان شد. حالا الان بسته پاورپوینت که بخوایم بیاریم چرا مدلی عرضه شد، مدل زیست ملی عرضه شد و مدل مدیریت ملی. چرا؟ تو سطح به اصطلاح نیروها خب در حد توان خودشون، در حد توان خودشون مدلای عرضه کردن، مثلا یه سری تئوری‌های تشکیلاتی اونور اومدن اینجا بومی کردن، سازماندهی مقدار بومی شد. یا مثلا شریعتی درسته که رفت اونجا درس خوند، بعد فرض کنید که تئوری‌های اونجا رو گرفت، ولی بحث اینجا شما اومد مثلا تو حسینیه کرد و بخشی از مخاطبین بیرونش هم نیروهای سنتی بودن. اینکه اتفاقات مثبت داخلی هم صورت گرفت. خب فرض کنیم که هم دهه 50 شریعتی حالا نمیگیم جهانی شد ولی منطقه‌ای شد. بعد خب توی اسناد سفارت امریکا هم هست، حساس شدن روی ادبیاتش و ایدئولوژیش که مثلا توش چیه که ساری هست و توان دوندگی داره و توان ریشه دواندن داره. چند تا از کتاباش رو ظاهرا تو همین سفارت اینجا یا به سفارش سفارت ترجمه کرده بودن، بعد میخواستن ببینن مثلا جانمایش چیه، یا مثلا توی تحلیلای سیاسی تشکیلاتی ایدئولوژیک سفارت بری ببین اینطور نیست که فقط مثلا ماها قائل به کار ایدئولوژیک اینا هستیم، اونا هم هستن. چند تا تحلیل وجود داره که تحلیل های ایدئولوژیک شرایط ایرانه. تحلیل های ایدئولوژیک شرایط ایران رو مجاهدین و فدایی و شریعتی رفتن، در حق خودشون جدی هم رفتن. این که خب برد منطقه‌ای پیدا کرد، یا مثلا مجاهدین تو منطقه مطرح شدن و خب چون صاف هم رفته بودن شناخته شده بودن، این که چرا یه تبادل عمومی در حد حالا این نیروی هم بالاخره نیرو زیرزمینیه دیگه، یا مثلا شریعتی خب دانشگاهی که ازش گرفتن، حسینی هم که ازش گرفتن، دیگه امکان ارتباط موقعم که مثلا الان مثلا اینترنت و سایت و این حرفا نبود که یه فرد مثلا تو صندوق خونش هم بشینه بتونه کار انتشار تفکرش رو تو همه جهان انجام بده. در حد خودشون چرا این اتفاق شد؟ بعد بچه دیگه این که ایران خب مثلا ظرفیت هایی برای حداقل ارائه به جنوب داشته، فضاها خیلی مساعد نیست، بعد خود اینها هم خیلی خودشونو باور نکردن. فرض کن مثلا توی پاکستان یه نواز شریف اومد، نواز شریف این نخست وزیر که اینا نه اقتصاددان بود، بعد خب به توسعه درونگران فکر میکرد، خب فضا براش مساعد بود، جهان شناخت کنه، سازمان ملل دعوتش میکردن، خیلی براش ورکشاپ گذاشتن. دهه 80 دوران اوج دهه 1980 نواز شریف بود، اینکه حتی بخشی از کارشناسای سازمان برنامه تحت تاثیر نواز شریف مثلا قرار گرفت. ولی خب توی مثلا نظام کارشناسی ایران مثلا تیپ مثل آقای مردوخی بوده، کیفی هم بوده، ولی خب سازمان برنامه خیلی چهرش نکرد. یا زمان مثلا دولت موسوی که خب زمان به اصطلاح شکوفایی فکری های مردوخی بود تو دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه، یا مثلا بعدش مثلا دکتر عظیمی خیلی بود. دکتر عظیمی خب خوش بیان بود، حالا یک خوشتی بود، ژورنالیست بود، با تو تلویزیون هم خب بهش تریبون دادن سر بحث جمعیت و این سال 67 یکم گل کرد. ولی خب این گل کردن ها از کشور ما بیرون نرفت. یه فضای ایران ببین، حاکمیت ها تو ایران همیشه، حالا هم از دیرباز، هم زمان شاه هم همینطور بود، زمان جمهوری اسلامی هم همینطور بود، افراد تا یه حدی میتونن در حقیقت قد بکشن. این شما بعضی پزشکا بری یه چیز دارن، ترازوی هستش که سانتم داره، سانتم مثلا وومن رو 1.70 چون فکر میکنه همه ایرانی ها متوسط قدشون 1.70 والا یک الان خب نسل شما ها قد بلندتر از نسل قبلیه دیگه، میتونه یکم اون رو ببره بالاتر، یعنی باید یه احتمالی بده که یکی بالای 170 هم اونجا. ولی حاکمیت ها تو ایران نمیذارن از 160 سال کسی بیاد بالا. این قلمچی، قلمچی به توان تشکیلاتی ویژه‌ای داره. تو ایران تا الان همچین اتفاقی نیفتاده، این اتفاق این 10 سال گذشته رخ داده. منم به تو پسرم تو مقاطع مختلف میرفتم، میرفتم خود قلمچی رو دیدم، میخواستم دیدم مثلا مهم بود چیکار میکنن، تو جلساتش میرفتم. اتفاق مهمی بود که تو 330 شهر ایران سال 79 شما دو هفته یه بار صبح آزمون بذاری، بعد از ظهر جوابشو بدی و کلاس رفع اشکال هم بذاری. این قلمچی گنده شد، گنده شد. بعد به نظر من تجربه تشکیلاتی داشت. 4 سال پیش اومد اینجا رو موقوفه کرد، یعنی موقوفه قابل مصادره نیست. یه NGOی هست تولد دوباره، تولد دوباره. خب این آقای فروهر که اومد از امریکا ایران و خودش هم حالا قبلا پاک نبود و حالا پاک شده، و تمام تشکیلات اونجا هم کسایی بودن که قبلا معتاد بودن، اونجا هم اتفاق مهمی رخ داده. مثلا تا 2 سال پیش تو 52 شهر ایران 52 کمپ زدن، 60,000 نفر رو همزمان تحت بازپروری قرار دادن و بعد برنامه‌شون برنامه کاملی بود، ورزش توش بود، تغذیه توش بود، به اصطلاح ترک تدریجی توش بود و بحث به اصطلاح جهان‌بینی و ایدئولوژی هم از اینجا با فرد شروع میکنن. من رفتم ببینم چیکار میکنن، از اینجا با فرد شروع میکنن که آقا تو انسان هستی یا نه. خیلی اتفاق مهمی تو ایران رخ داده، اونطور نیرو سیاسی دنبال این نبوده اصلا، فکر میکنه فقط اتفاق از مجرای خودشه، فکر میکنه مثلا نیرو سیاسی که تو ایران فقط فیل هوا میکنه. خیلی کسا الان تو ایران فیل هوا کردن بدون سر و صدا. اینا میان فرد میگه آقا انسان هستی یا نه، نقشی تو هستی داری یا نه، مسئولیتی داری یا نه، تو جهان معنایی هست یا نه. یه جزوه دارم من گرفتم، نمیدونم حالا جزوهشو داشته باشم، از اینجا شروع میکنم، انسان رو به خود میارم تو یه مرحله، مرحله معناست. بعد خیلی مهم بود ماه رمضان‌ها و محرم و سفرها برای اینها به اصطلاح زمان تلنگرهای آموزشی جدیدتره، چون فضای جامعه هم معنوی‌تره دیگه، حداقل در شکل. میان مرحله بعد، بعد از معنا مذهبه، خیلی متدیک دیگه. بعد کنار این به اصطلاح فیلم معنا بهت میده، بعد خب سیر ترک هم که داره، ورزش هم که میکنه. مثلا الان توی یکی فکر میکنم، اول نمیگم روشه چون مطمئن نیستم، مثلا تو همون کمپه کارگاه قالیبافی هم زدن. یعنی بالاخره فرد باور میکنه این جهان معنی داره جایی از. حالا یکی از اینها که از نفعزهای اصلشون بود منشعب شده بود، منشعب شده بود رفته تو گرگان یه تشکیلات مبارزه. من رفتم پیداش کردم، دو سال پیش اومدیم با یه دوستش قرار گذاشتیم توی یکی از این پارک کوچولوها در سر امام علی نشستیم، دو سه ساعت صحبتو هم بردن و نشستیم. من گفتم چرا کار موازی داری میکنی؟ میدونی چی گفت؟ تولد دوباره داره بزرگ میشه، جمهوری اسلامی میزندش. اگه ماه گسترش تشکیلاتی خیلی حرف کلیدی زد، همه فکر میکنن مثلا حالا چون معتاد بوده اصلا درک نمی از خیلی حرفی که مثلا به عقل من شد، به عقل من نمیرسید. یعنی او خیلی پیشرفته تر فکر میکرد نسبت به من. عنوان کرد که آره اگه این انجوی ماه بزرگ شه، جمهوری اسلامی حس خطر میکنه، کل سفره جمع میکنه. ببین همه جا هم فردی هم جمعی، زمان شاه همینطوری بود، الان هم همینطوریه. افرا حتی مثلا مجرای تلویزیون مگه چی هم؟ مگه چی هم؟ تو کادر همین نظام هم هستن، به نهایی واسه همین نظام هم تبلیغ میکنن، همین نظام هم توجیه میکنن. ولی طرف که چهره میشه مثل بازی دومینو، آه فعلا شما یه مرخصی برو، بعد چند ماه باز میاد مثلا برنامه اجرا میکنه، سر مرز چهره شدن طرف میگیره. این توی نظام کارشناسی ما بوده، تو ورزش ما بوده، تو همه چی ما بوده. اینکه به این خاطر خیلی نمیتونه تبادل صورت بگیره. خب ولی هم مثلا تو مثلا اروپا برو، تو اروپا مثلا ورزشگاه هر چی باشی، بالاخره از همون اول برات شناسنامه خیلی مهمه. این الان یه سایت بود، مثلا سایت تیم منچستر یونایتد بود، این دیوید بکام از نوجوانی و نوباوگی تو تیم نونهالان منچستر یونایتد بود. دیوید بکام کی رفته، چند تا بازی تو نونهالان کرده، چند دقیقه و چند تا بازی تو نوجوانان کرده، چند تا بازی توی تیم بزرگسال منچستر یونایتد کرده، چه تعدادیش فیکس بوده، چه تعدادی ذخیره بوده، بازیایی که ذخیره بوده دقیقه چند رفته، چند تا پاس داده، چند تا پاس گل داده، چند تا گل زده، چند تا خیلی مهم. یعنی طرف از اون بچگی حس میکنه بابا آدمه، آدم شناسنامه داره، پدر مادرش میان سر تمرین میشینن. این اتفاق تو ایران نصف نیمه آقای دکتر اکرامی دهه 1320 تو ایران را انداخت. دکتر اکرامی خودش از منصبای وزارت آموزش پرورش بود، اهل مدیریت علمی بود، چند تا تعلیف مدیریت علمی داره، رشتش هم مدیریت بود، مدرسه گروه فرنگی هدف تو شریک بود، یه مدرسه خیلی مدرن به اسم مدرسه پویا زد تو همین یکی از گلستاناس یا بوستانای خیابون پاسدارانه، یه تیپ آموزشی خب خودش هم ورزش میکرد. باشگاه شاهین رو درست کرد. باشگاه شاهین عکس من دارم سال 1323، خیلی مهمه، سال 1323 زمین امجدیه حدود 2000 تا بچه عضو باشگاه، 2000 تا قلوبه، 1000 خورده بچه عضو باشگاه شاهین تو تیمای کولاک، پولاک، ستاره سرخ اینا رو سامان بده، عکس خیلی حرف میزنه. سازماندهی داشته بالاخره دهه 20 ایران، حوزه‌های مختلف سازماندهی داشته. این بچه‌ها تحت آموزش بودن. خب تبصره می‌زده. اگه معدل 16 کمتر باشن تو مسابقه نمی‌تونن بازی کنن. متد داشته. صبح ساعت 6 و نیم تو زمین شماره 2 امجدی. این بچه‌ها جمع می‌شدن، بهشون شیر کاکائو و نون قندی می‌دادن. خانواده ها هم دعوت میکرده بیان تمرین بچه هاشون رو بدیم. هر کی که تجرید داشته 6 و نیم تا 7 و نیم صبح اون بچه هایی که درسشون خوب بوده به اینا آموزش میدادیم. خب این اگر ادامه پیدا میکرد بعد سال 46 چی شد؟ سال 46 این تیم خسروانی رئیس سازمان تربیت دادن. خب مثلا اینا یه گرایش های فرسون ملی هم بازیشون داشتن، شاهینی هم. باشگاه شاهین به دلیل که پرطرفدار بود اون موقع امجدیه تخته بود، روبرو جایگاه تخته بود، اینو مثلا تیپای توده‌ای هم بودن طرفدار تیم شاهین. واقعا وقتی پا میکوبیدن شاهین شاهین میکردن تیم شاهین رو منحل کردن. امجدیه داشت منحل، من خیلی کوچولو، من 10-11 سالم، اینا پا میکوبیدن امجدیه داشت تخته ها میریخت، گفتن آقا ما شاهین میخوایم، شاهین دهداری میخوایم، پریز دهداری خیلی محبوب. اون ظرفیت خسروانی با اوکی رژیم شاه پودرش کردن رفت. بعد پریز دهداری اومد این بچه های همین تیمای پرستو اینا رو جمع کرد، از توش تیم هما رو داره برد. ولی تیم هما 22 نفر از اون 1200-300 نفری بودن که تو امجدیه سال 23 نمایش میدادن. این که همیشه فرد همینطوره، نیرو هم همینطوره، حالا هر جا میخواد باشه قاعده است. این قاعده رو همه حاکمیت ها رعایت کردن. حالا مثلا فرض کنید یه هوشیاری هایی بعضی داشتن، مثلا همین مثلا آقای قلقوچی یا مثلا اون که منشعب شده رفته تو گرگان تشکیلات مثلا تولد دوباره رو باید اسمون بزده. این که خب ایران خیلی استعداد بوده، خیلی ظرفیت بوده. فرض کن که انگلیس ها یه بازیکن داشتن بیلی رایت، خیلی معروف بود، کاپیتان تیم انگلیسی. وقتی بیلی رایت 100 تا بازی ملی کرد اومدن گفتن باشگاه 100 ها در جهان درست شد. هر کی 100 تا بازی ملی کرده امتیاز ویژه برد. با تو ایران و پرویز بلیچخانی 133 تا بازی ملی کرده بود. کجا ثبت شد؟ نه رژیم شاه میخواستش که بالا بیاد پرویز بلیچخانی، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بود، سال 50 خوب فضای جنبش مسلحانه بود. این با یه بازیکن دیگه بود لواسانی، تظاهرات دانشگاه تربیت معلم که اون موقع دانش سرای عالی بود، اینا شرکت کردن چند تا شیشه شکستن. پریز رو بهش پانی رو گرفتن. توابش کردن و بردن شب عید تلویزیون. نه فوتبال میتونست بازی کنه، نه تو تیم ملی. وقتی اومد توبه کرد و از اعلیحضرت معذرت خواست، بعد دوباره بعد از فروردین سال 51 تیم از اوروگوئه اومده بود، پریز بلیچخانی هم بازی کرد. پریز بلیچخانی نه اون موقع محلی از اعراب داشت، جمهوری اسلامی دایی رو عمده میکنه. با پریز بلیچخانی قبل از اینکه اصلا دایی به دنیا بیاد 133 تا بازی ملی داشت. کجای تاریخ ما پریز بلیچخانی ثبت شده؟ یا آقای احمد گلبو بوده تو خزینه. همین دونی پیچ بارور سکوهارا که الان توی به اصطلاح ژیمناستیک و توی شیرجز استخ گوله کاره هم، یعنی داورا الان میبینن دختر ژیمناست یا پسر ژیمناست یا دختر پسر شناگر دونی پیچ بارور میزنن حرکت سکوهارا کامل اجرا میشه یا نه؟ حرکت سکوهارا الان رو فنر و اینا داره اجرا میشه. احمد گلبو دوتا بشکه میذاشته، دوتا الوار روش، فنریت هم که نداشته، تو خزینه دونی پیچ بارو میزده. اسم احمد گلپو مثلا کجاست؟ یا فرض کن یه فرهوشی بود تو ایران، حالا الان مربی اون موقع کشتی نقطه یه بود، اون یکی از کشتیاش 21 فن اجرا کرد. کجا مثلا الان مثلا یک کشتی تو ترکیه 60 سال پیش بوده، مثلا یاشاردوغو، واسه یاشاردوغو هر سال مسابقات بین‌المللی می‌ذارن، تو شوروی بالاوالسه، تو بلغارستان مثلا یکی دیگه، تو ایران با تختیم مون رو دست جمهوری اسلامی. بله هر دفعه مثلا مراسم تختیم مسابقات کشتی تختیم می‌ذارن. این که من تو ایران کم نبودن، ژن ما که ژن عقب‌مونده‌ای نبوده که میتونست کارشناسش بالاتر از نواز شریف بره، نمیدونم پلیشکانیش برتر از بیلی رایت قرار بگیره، احمد گلبوش حرکتش سخت شده، ولی اونجا اصلا کشور سخت و ضبط نیست. یک دوم اصلا اون دمکنیه نمیذاره کسی بالا بیاد، قدا 170 نه، همه دیدگاه رباتی آهنربایی، همه یه قدا، همه خب منتها بالاخره یه روحانیتی بیاد که رشید شرایط باشه، یه نیروهای سیاسی حاکمیتی بیان که به اصطلاح سرگل کار تشکیلاتی. نه تو ایران در واقع ظرفیت جدی بوده تو همه حوزه ها، نمیذارن و نذاشتن، مگه اینکه حالا فرد بزنه بیرون و اتفاقات اینطوری. یعنی میتونسته تو ایران ذریب مبادلهش با جهان میتونسته خیلی بالا باشه. یه همون که زمان مصدق بود دیگه، 27-15 روز خیلی اتفاقات افتاد دیگه، از مرد ساب شدنش بگیر تا لاهش بگیر، که ایران پیروز شده تا نیویورکش بگیر و سازمان به همه جا اقتصادش رو نمیدونم، چهره هایی که از اقتصاد ایران بیرون اومدن هم میتونسته. یعنی الان همین تجربه فرض کن این دوتا برادر نیکخان و بهرامی مگه تا 5-6 سال پیش کی بودن؟ کجا میشنن؟ بالاخره این آقا مشون پیداشون کرد و به تغذیهشون رسید و نمیدونم به بدنسازیشون رسید و جفت بلد نبودن بزنن، استیلشون درست کرده شدن این دوتا. اینا هم که جن ویژه اینا داشتن. خیلی از این نیکخان و بهرامی رو همه حوزه ها وجود داره، ولی اتفاقی که میفته چیه؟ سال 79 یه تیمی از یکی از دانشگاه های امریکا میان، دو هفته تو دانشگاه صنعتی شریف بودن، کانالشون هم همین داریجنی بود، داریجنی رئیس مجلس نه داداشش، از کانال این تیم امریکایی میاد میاد دانشگاه صنعتی شریف، دو هفته 18 تا نخبه رو شناسایی میکنن با خانواده هاشون میبرنش. خب اگه اینجا ظرفیت وجود داشته باشه 18 تا آماده نمیتونن چهره بشن تو حوزه ها مختلف، میره اونجا چهره میشه، میره اونجا چهره مثلا بین المللی میشه واسه منافع اونا. اینکه اونجا اون ظرفیت تو ایران خیلی زیاده، کوچه پر تو مثلا فرض کن که من آبادان بری از وایسی کوچه پیامو تو زور آفتاب، بچه پا برنی رو میبینی، چپ پای چپ داره، پای راست داره، هد میتونه بزنه، شوت میتونه بزنه، محلا میتونه، بابا از توی طبیعتاً یه فوتبالیست یک بیرون میاد، ولی کی هست؟ نه شناسایی، حالا شناسایی هم بشه یکی هم خودش قد بکشه بیاد بالا، بالاخره باید فروش بدن بره یه جایی زن. که ایران کشور کیفیه، مثلا فرض کن خب خیلی جای جهان جنبش مسلحانه را افتاد، اونایی که توی ایران حتی جنبش مسلحانه بودن کیفی تر بودن. یا مثلا تو مارکسیست ها همینطور، مثلا تو همه کشورهای جنوب مثلا از کمونیست رو افتاد، مثلا یک تیپی مثل احسان طبری دیده نشد، تیپای کیفی همیشه تو ایران تو اوضاع مختلف هستن، ولی ظرفیت وجود نداره. هم حاکمیت ها جامعه ما همینطوره، یعنی جامعه ما نمیگم همه، اهل پشت پان، اهل این کار را باز کنی یکی بیاد شاخص بشه چهره، نه اهل پشت پان، از تو محل خواب زنکی بگیر تا بیرون تو دانشگاه، همه جا همینطوره. تو نظام کارشناسی هم میگی اگه یکی مقاله کیفی بده چون بقیه کار نمیکنن بسیج میشن نیروی کار رو بزنن. ببین الان مشکل ایران تو 30 سال گذشته همین بوده، یه هر عنصر تولیدی تو هر زمینه بیاد بیرون بقیه دست به دست هم میدن عنصر تولیدی رو بزنن. خب مثلا توی 5-6 سال گذشته مثلا آقای جلالی، مجید جلالی مثلا ما با هم چند دفعه نشستم مثلا میدونم فکرش چیه، سیستم فکر بچه نیبر خراسان، تحصیل دانشگاهی هم نداره ولی فوتبال جهان خیلی خوب درک کرد، خودش کامپیوتر یاد گرفت، صد تو ایران اصلا بحث آنالیز مطرح نبود، آنالیزور مطرح. یه بچه میدون خراسون بدون سواد دانشگاهی میتواند آنالیزور شود، و وقتی هم تیم پاسو میدن دسته، تیم پاسو اینقدر کیفی درست میکنه قهرمان ایران میشه. اونه همه بیکاره ها و همه کسایی که کار نمی کردن انقدر آنالیزور از کوچه خیابون در آوردن تا مجید جلالی اصلا هست شد رفت. یعنی اینطوریه، فقط نمیگم حاکمیت، نظام های مختلف سنتی ایران هم همینطوریه. یکی شاخص میشه، اگه کار میکنه بقیه دست به دست هم میدن، اونم از کار بندازنش، از حیز بندازنش، بیکارش کنه. یعنی اتفاقا حالا ابوسعید خارج مسائل متعدد میشه واسه اش. ببینید ایران کشور ظرفیت داره، جدی هم ظرفیت داره. خب ساعت 8 منم زیاد صحبت کردم، ان شاءالله جلسه دیگه حالا مثلا نظر خود دوستانم هست. توی ما رمضان هست میتونیم 5 نیم شروع کنیم مثلا تا حدود مثلا 7:30 تموم شه، نزدیک 7:30 هم مثلا دوستان هم بالا یا پایین یا هر جا که دوستان که زحمت بکشن تصمیم گرفتن، همین با یه آش و نون سبزی افطار باز چه همه بره. یا میتونیم اگر تمامل داشتیم بحث 6 شروع شه، نت هم 7:30 تموم شه، چون روزهای اول افطار 20 دقیقه به 8 دقیقه به 8. الان اگه میخوایم 5:30 شروع بشه تا 7:30 تموم بشه، اگه میخوایم 6 شروع بشه تا 7:30 تمایل خودت چه؟ 5:30 تا 7:30 چقدر موافقم؟ 5:30 تا 7:30 میخوام، 6 تا 7:30 چی؟ 4 نفر. 5:30 تا 7:30 میذاریم، انشالله یه افطار هم باز میکنیم، بعضی مسئله ها دوره دیگه تشریف میبریم. اون با بوکشاپ که اصلا 8:30 بعد از افطار رو 8:30 تا 10:30 سه جلسه اش تو ماه رمضان ان شاء الله بعد از ماه رمضان میاریمش. خیلی متشکرم، قسم میشم.